ساعت 18 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رابرت باری میگوید سیاست آمریکا نه تغییر رژیم بلکه احترام حکومت ایران به حقوق بنیادین مردم است. 20 سازمان حقوق بشری از دولت آمریکا خواستند با سرکوب معترضان در ایران مقابله کند. وزیر خارجه بلژیک در حمایت از زنان ایرانی در پارلمان موهای خود را قیچی کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رابرت ماری نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با رادیوی NPR رادیو عمومی ملی آمریکا گفت سیاست آمریکا نه تغییر رژیم در ایران بلکه احترام حکومت ایران به حقوق بنیادین مردم ایران است. آقای ماری در این مصاحبه که ابتدا بخشی از صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای او پخش شده و این مقام آمریکایی با آن پاسخ داده گفته است این به خاطر آمریکا نیست که اعتراضات در ایران شکل گرفته، بلکه این سیاست‌های خود دولت ایران است که به این اعتراض دامن زده. این دیپلمات آمریکایی همچنین با اشاره به رفع برخی تحریم‌های مربوط به حوزه فناوری که در آغاز اعتراضات در ایران انجام شد به NPR گفت این طعن‌آمیز است که تهران برای اولین بار به رفع یک تحریم اعتراض می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را مسئول دامن زدن به اعتراضات اعلام کرده و این کشورها را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کردند. 20 سازمان حقوق بشری در یک نامه مشترک از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستند با سرکوب معترضان در ایران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مقابله کند. در این نامه که بخشی از آن در وبسایت هرانا منتشر شده به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان و تجمع کنندگان در اعتراضاتی که پس از مرگ مهسا امینی در سراسر ایران آغاز شده اشاره شده. امضا کنندگان از آمریکا به عنوان قدرت دموکراتیک پیشرو جهان نام بردند و نوشتند مردم ایران در شرایط پیشرو به حمایت آمریکا و کل جامعه جهانی نیاز دارند. بنیاد عبدالرحمن برومند، ماده 19، سازمان حقوق بشر ایران، کمیته حمایت از خبرنگاران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عدالت برای ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. وزیر خارجه بلژیک و دو قانونگذار این کشور روز پنجشنبه و در حمایت از اعتراض زنان ایرانی در صحن پارلمان موهای خود را قیچی کردند. هاجا لحبیب تکه از موهای خود را پس از دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک قیچی کرد. گودل لیکنز یکی دیگر از نمایندگان پارلمان بلژیک نیز به این حرکت نمادین پیوسته است. وزیر خارجه بلژیک که متولد این کشور است و والدین او اهل الجزایر هستند به پارلمان گفت اتحادیه اروپا باید تحریم‌های را علیه کسانی که در سرکوب اعتراض‌های مردم در ایران نقش دارند تصویب کند. بریدن مو یا گیس که در پی مرگ مهسا امینی در ایران به اقدامی اعتراضی در خیابان‌ها تبدیل شد، حالا در نقاط مختلف دنیا توسط شهروندان، چهره‌های سیاسی و فرهنگی تبدیل به اقدامی شده که از این طریق حمایت خود را از زنان ایرانی ابراز می‌کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تماس تلفنی با همتای ایرلندی خود گفت که هیچ کس در تظاهرات مسالمت آمیز دستگیر نشده و به گفته او همه دستگیر شدگان آشوبگرند. این گفته های وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که در روزهای اخیر گزارش های متعددی از بازداشت افراد در منازل یا محل کارشان منتشر شده است. رهبران اتحادیه اروپا امروز در پراگ پایتخت جمهوری چک گرد هم آمدند تا درباره راه‌های مواجهه با قیمت فزاینده انرژی به دلیل ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تبادل نظر کنند. قیمت گاز و برق در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و این تحول پس از آن رخ داد که روسیه در پاسخ به اقدامات تنبیهی اتحادیه اروپا از صدور گاز به این اتحادیه خودداری کرد. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا رویکردهای مختلفی برای مواجهه با وضعیت کنونی وجود دارد و بسیاری از کشورها با تعیین سقف برای قیمت گاز موافقند، در حالی که برخی کشورها مانند آلمان درباره خطرهای چنین رویکردی هشدار می‌دهند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام و درود بر شما. خوشحالم که بخت این رو دارم که یک بار دیگه میزبان شما باشم اینجا در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در استودیوی ساعت ششم که در اون همراه شما بودم تقریبا هر جمعه رو در بیش از 12 سال گذشته. این برنامه آخرین اجرای من در ساعت ششمه که میشنوید. همراهی با شما توی این برنامه و این ارتباط بیواسطه طی همه این سالها افتخاری بوده که آرزوی هر کدوم از همکارای من میتونه باشه در رسانه و من بخت این رو داشتم که از اون بهره مند بشم. از شما شنونده خوب تشکر میکنم که همراه بودید اینجا و به روال همیشه میخوام ازتون که در حدود یک ساعت آینده همراه من بمونید. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
اما اختشاش و امنیختن امنیت کشور
اختشاشی نکنیست ما اعتراض داریم.
بعضی ها تا ما میگیم فلان حادثه رو دشمن خارجی ایجاد کرده رو این کلمه دشمن خارجی که انه اون حساسیت داره. با یه تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد.
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
به سرخی بیپروای خون جوان با طعم ترانه آزادی روی لب، به بوی بی‌محابای باروت در بزم مستانه رهایی در خیابان، به طعم تیز دود و اشک میانه پایکوبی موافشان گرد شعله‌ای برای سوزاندن نماد بند تن، به وقت جشن بیکران تنانگی زیر ضربه‌های باتوم بر بدن. انگیزش و تصویر و ماهیت و نقطه عزیمت اعتراض این بار انگار از جنس دیگه ایه. برآیند به پا خواستن‌هایی که گذر کرده از 78 ها و 88 ها با زورآزمایی در دایره تنگ سیاست ورزی حکومت، آموخته از فتح خیابان در کلافگی سفره‌های خالی 96 ها و 98 ها، رد شده از عصیان تفتگی خوزستان و لبهای ترک خورده اصفهان 1400 تا برسه به پویشی در ستایش انتخاب. برای ستاندن زنانگی، برای فریاد کردن حق انتخاب سبک زندگی، به براشفتن 1401، به روزها و شبهای اعتراضی ژینا. تصویر این اعتراض غریب فریاد بلند زنانه بیپروا که برهنه سر چشم در چشم سربازان سرکوب میدوزند. حس دیریافت و کمیاب شهر در دست زنانگی ممنوع، زورآزمایی مصمم و بیقید شهروند آسیه با قهر قدرت، قهری آمیخته به خشونت اوریان که تا به اینجا اما در مقابل عزم نسل تازه عاجز مونده. آرزویی که در رویای 22 سالگی مهسا امینی در دستان گشت ارشاد در هم فروکوبیده شد، حالا 20 روزه که در جای جای ایران و فراتر از مرزها حتی ترجمه شده به خشم و غریب بیگسست نسلی که با فریادهای بی‌تعارفش حکومت رو غافلگیر کرده.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
شعارها این بار از جنس فریادهای زن زندگی آزادی است تا ریختن آب پاکی بر دست حکومت که هدف خود نظام است و نه هیچ چیز کمتر. وقتی که اون دختر جوان در میانه گلوله و اشک و آتش و خون رها و مصمم دست رد به انگاره قدسی قدرت میزنه و به زور آزمایی با دست سنگین حاکم میره. راه پیش روی این براشفتن و به پا خواستن بی سابقه چیه؟ جنس و هویت این اعتراضات چه تفاوتی با حرکات اعتراضی پیشین ایران داره؟ سرنوشت طولانی ترین، فراگیر ترین، پردامنه ترین رشته اعتراضات ایران چه خواهد بود؟ من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل می‌کنه به برنامه ساعت ششم رادیو فردا و شناسه ما هست @فرداگرام. در این برنامه در کنار شنوندگان همراه سه میهمان داریم: خانم شهلا شفیق، جامعه شناس از پاریس، آقای جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی از لندن، و خانم یاسمین، یکی از فعالان ضد حجاب اجباری در ایران و یکی از اولین کسانی که از چند سال پیش به کمپین‌های ضد حجاب پیوست. از هر سه میهمان برنامه تشکر می‌کنم و طبق روال معمول دعوت می‌کنم که یک دو تا از شنونده‌ها رو بشنویم و بعد با میهمانان همراه بشیم. بشنویم در ابتدا از خانم پگاه.
با درود فراوان و یه دنیا سپاس به خاطر تمام سخت‌کوشی هایی که برای ما انجام میدین. ما خیلی ارزش کارهای شما رو میدونیم. به نظر من جنس این خیزش زنانه است، برای اینکه زنان و دختران ایران به نتیجه رسیدن که باید برای حق خودشون بلند شن، فهمیدن که حق گرفتنیه. اینو من خیلی به روشنی دیدم که زنهای ایران عوض شدن، دختران ایران عوض شدن. خود من نمونش بودم که همیشه خانواده من فکر میکردن که من خیلی صدام بلنده، من خیلی شکایت میکنم و همیشه تلاششون بر این بود که صدای منو خفه کنن. ولی ما شروع بودیم و اگر من شروع بودم که من از بچه های انقلابم، دیگه چه برسه به دهه 90 و 80 ها. اونا دیگه خیلی بیشتر از من تفاوت ایجاد پیدا کردن و میفهمن که باید بلند شن، حرفشون رو بزنن. این به نظر من یه دلیلش اینه. یه دلیل دیگه هم اینه که دیگه مردم متوجه شدن که رفتن، مهاجرت جواب نیست. چون وقتی مهاجرت میکنن بیشتری ها خیلی خیلی لطمه میخوان، از نظر روحی، از نظر فیزیکی، به خاطر کارهای خیلی سختی که میکنن، به خاطر اینکه هیچ وقت اون جایی که واقعا اون نمیتونن تو اجتماع خارج که مهاجرت میکنن اونطور که باید و شاید جاشون رو پیدا کنن. پس باید چی کار کرد؟ پس باید ایستاد و حق رو گرفت. مردم خیزشاشون بارها بارها شکست میخوره، ولی حکومت ها فقط یک بار شکست میخورن. پس به امید اون روزی که این حکومت هم شکست بخوره، به امید اون روز.
بسیار خوب، این صحبت های خانم پگاه بود که شنیدیم. صحبت های آقای فرید رو هم بشنویم و بریم سراغ میهمانان.
هویت این اعتراضات من معتقدم خیلی فرق میکنه با قبلی ها، مثل اون قضیه بنزین یا مثلا انتخابات. و این سری خیلی عمیق‌تر هستش، یعنی زخم عمیق‌تری به پیکره ولایت فقیه وارد کرده. نکته که شاید کتکزی بهش توجه کرده اینه که مهسا امینی تمام مقدسات که 40 سال این حکومت به خورد مردم داده زیر سایه خودش برده و میلیون ها میلیون استقبالی که فضای مجازی شده، که حتی باعث حیرت مدیران شبکه های مجازی شد، این شد خار چشم و باعث حسادت و حقارت ولایت فقیه شده. سرنوشت این اعتراضات من اصلا موافق نیستم که بعضی ها میگن که دنیای امروز دیگه جنبش های امروز نیاز به رهبر نداره. نه، اصلا اینجور نیستش. من هیچ وقت قانع نخواهم شد. من همیشه معتقدم که به خصوص بافت ذهنی ایرانی ها قهرمان دوست هستن. دوستان یه قهرمان، یه کسی اون بالا باشه که گیرایی کلامی داشته باشه، حالا به اصطلاح امروزی حالا کاریزما داشته باشه، و اون کاریزما و اون گیرایی کلامی و حتی ظاهری داشته باشه و بتونه افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده و یه جور محرک باشه. وگرنه من شاید این حرفم تلخ باشه، راه به جایی نخواهد برد این اعتراض ها. دوستتون دارم فردایا. مرسی نیوشا.
متشکرم از شما فرید عزیز و همه شنوندگانی که همراه ما هستید. شناسه ما هست @فرداگرام. خب خانم یاسمین، اجازه بدید که با شما شروع بکنم. شما در ایران هستید، مدت طولانی هست که فعالیت میکنید ضد حجاب اجباری. من در همین برنامه یک بار دیگر میزبان شما بودم چند سال پیش که از همون موقع ازتون پرسیده بودم چی فکر میکنید درباره آینده این مسیری که آغاز کردید و این فعالیتی که میکنید. اجازه بدید اول بشنویم جواب شما رو اون چند سال پیش، بعد برگردیم صحبتی الانتون رو گوش بدیم.
فکر میکنم که حتما این اعتراض ها جواب میده. چرا؟ چون برحقه، چون منطق داره، تفکر داره، اندیشه داره و عده خیلی زیادی از جامعه، بخش خیلی بزرگی از خانوم ها و همینطور آقایون، حتی افراد مذهبی، موافق حجاب اختیاری هستند و حجاب اجباری رو توهین میدونن، هم به جنس زن و هم مرد.
بسیار خوب خانم یاسمین، این صحبت‌های شما بود حدود فکر کنم 5 سال پیش توی همین برنامه. الان نظرتون چی هست؟ الان فکر می‌کنید که اون نتیجه‌ای رو که ازش صحبت می‌کردید گرفته این حرکت؟
درود بر شما، ممنونم که من این فرصت رو دادید که باشم توی برنامه. همینطور سلام میگم به شنونده‌ها و کارشناسای برنامه. آقای بوراتی، من هم خوشحالم که اینجام، هم ناراحتم که شنیدم آخرین برنامه ساعت ششم هست و با شناختی که به عنوان یک مخاطب پیدا کردم تو این سالها به خودم نویده این رو میدم که همین اندازه پرقدرت باز هم شاهد برنامه هایی باشیم از شما.
ممنونم از شما.
درباره این که من اعتراض کردم و هنوز هم اعتراض میکنم و اون سالها که بر خودم جالب بود، الان شنیدم نمیدونستم پاسخم چی بوده. راستش اون زمان من ویدئو میدادم و فعالیت میکردم برای اینکه قدرت پیدا کنیم، برای اینکه هم دیگر رو پیدا کنیم، ما زنها مبارزه کنیم، صدا داشته باشیم. و اگر بخوام صادق باشم، مثل امروز فکر نمیکردم. من به تغییر و اصلاح امید داشتم، رفتم رأی دادم و وقتی به من میگفتن که هر کشوری یک قانون داره، اینجا قانونش حجاب اجباریه، با خوشبینی و شاید خامی میگفتم که ما گربه مقننه داریم، قانون داریم، حتی شیخ و ملا داریم که اسلام رو بروز کنن، اینو بالاخره باید عوضش کنن. و به خودم فکر میکردم و به حقوق طبیعی خودم به عنوان یک انسان، به عنوان یک شهروند. اما امروزی که قراره دختر من چند ماه دیگه به دنیا بیاد، من دیگه فقط به خودم فکر نمیکنم، به این فکر میکنم که آیا او هم یک قربانی کم هزینه هست برای حکومت که یا با قتل ناموسی یا با گشت ارشاد یا با هرچی بهش تجاوز بشه، کشته بشه، تبدیل به این مادرهای داغدار بشن یا نه با ادامه مبارزات با کوتاه نیومدن میتونیم ریشه این ستم رو از جا در بیاریم. و همونطور که وحشت حاکمیت رو میبینیم که اینترنت رو میبنده، اینطوری مسلح میشه علیه شهروندانش و من فکر میکنم که این اتفاق خوب خیلی زود میفته.
ممنونم از شما خانم یاسمین عزیز. باز میگردیم، باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. آقای برزگر، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید. شما برداشتتون چه هست؟ صحبت ها شنیدیم تا اینجای برنامه، از حرکت اعتراضی که الان داریم میبینیم فکر میکنید که چه تفاوت های ماهوی داره در شکل، در فرم و در محتوای این اعتراض با حرکاتی که طی سالهای اخیر باهاش مواجه بودیم؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بوراتی عزیز، خانم شفیق و خانم یاسمین، که تصویر فوق العاده شفاف و گویایی رو واقعا پیش روی چشم همه ما گذاشتن. اینکه مادری که باید خوشحال باشه از اینکه فرزندش داره به دنیا میاد، متاسفانه به دلیل وجود یک حکومتی که پایش بر تبعیض استواره، از جمله تبعیض‌های جنسیتی، این چنین نگران آینده فرزند خودش هست و در این حال البته از این نگرانی ناامید نمیشه، بلکه امید میگیره، بیشتر نیرو میگیره، بیشتر برای اینکه به این وضعیت غیر انسانی و ناعادلانه پایان بده. من فکر میکنم که این یک حس عمومی است که در جامعه امروز ایران جریان داره، یعنی اتفاقا همین پدر و مادرهایی که اگرچه خودشون در دهه‌های گذشته به دلیل شدت سرکوب و به هر حال تجربه مستقیمی که از انقلاب 57 و از جنگ داشتن، شاید اون فرصت رو نداشتن و در این حال میکوشیدند که با در واقع حرکت در چارچوب های حاکمیتی مسائل رو حل و فصل بکنن، منازعات رو پیش ببرن و به حقوق خودشون دست پیدا بکنن و موفق نشودن، ولی در این حال توانستن نسلی رو بپرورانند که با بهره‌گیری از این تجربه های تلخ و پرهزینه امروز مسیر دیگری رو در پیش گرفتن. در واقع ببینید، از نظر من ابتدا از نظر محتوایی به تفاوت‌های آنچه که در ایران جریان داره و به زعم من یک انقلاب هست، یعنی با همه تعاریفی که ما در دانشکده‌های علوم سیاسی از انقلاب داریم، میشه این رو انقلاب به حساب آورد، به ویژه در قرن 21، یعنی انقلابی که با انقلاب‌های کلاسیک تفاوت‌های قابل توجهی داره، ولی در این حال اصول مشترکی داره، از جمله به این دلیل که فراگیر هست و خواست رادیکال برای تغییر قطعی و سریع وضعیت موجود داره. ببینید، مهمترین شعاری که در این انقلاب سر داده شده، شعار زن زندگی آزادی است، که شعاری است فوق‌العاده مدرن، اون هم از سوی نسلی که در دل یک نظام کاملا ایدئولوژیک رشد کرده، پرورش یافته، تحصیل کرده و مخاطب رسانه ها و پروپاگاندای رژیم بوده. اما میبینیم که برخلاف خاص حکومت که تمام تلاشش و تمام برنامه ریزیش این بوده که ایران رو به دوران پیشا مشروطیت بازگردونه، کاملا با جامعه جهانی همسو هست و وقتی این شعار رو سر میده، مترقی ترین نیروها و چهره ها در سطح جهان این شعار رو شعار خودشون قلمداد میکنن و یک رابطه حتی فردی و خصوصی و شخصی با این انقلاب برقرار میکنن. نمونهش همون کاریست که مثلا هنرمندان در سراسر جهان، چهره های شاخص در سراسر جهان انجام دادن و همراه با زنان ایرانی گیسوی خود رو بریدن. این شعار در واقع سه جنبه اصلی داره. اولیش در رفع تبعیض هست، وقتی که شما در واقع به زن اشاره میکنید، نه فقط به رفع تبعیض جنسیتی، بلکه همه تبعیضهای دیگر رو در واقع در دل خودش جا داده و به صورت نمادین شاید واقعا این دست تاریخ بود. زنی که یعنی مهسا امینی ژینا هم زن بود، هم کرد بود، هم سنی بود، یعنی تمام اون دلایلی که میتونه مبنای تبعیض در جمهوری اسلامی باشه. و بعد این در واقع این نسل به دنبال زندگی کردنه، برخلاف یک حکومت مرگ‌آفرین که در همه ابعاد خودش جز خرابی و مرگ چیزی ارمغان جامعه نکرده، حتی نه فقط ایران بلکه منطقه. و بعد هم آزادی که اون به هر حال شعار اون خاصی است که ملت ایران دهه ها به دنبال اون بوده. این از نظر محتوایی میبینیم که انقلاب بسیار مدرن هست. از نظر شکلی اگر اجازه بدید،
در قسمت بعد همینطور حتما. خیلی ممنونم از شما. اجازه بدید که برنامه رو ادامه بدیم با صحبت‌های خانم شهلا شفیق. من پیش از اینکه این برنامه بخواد آغاز بشه با ایشون مصاحبه‌ای داشتم و این مصاحبه رو در قسمت‌های مختلف این برنامه پخش می‌کنیم که میشنوید. خب خانم شفیق عزیز، خیلی ممنونم که امروز همراه ما هستید در این برنامه، در برنامه ساعت ششم. می‌خواستم از شما در اولین سوال در ابتدا بپرسم که اگر نگاهی داشته باشید به جنس و هویت، به ماهیت اعتراضاتی که الان شاهدش هستیم و بخواید مقایسه بکنید با دوره‌های پیشین اعتراض، به هر حال طی خصوصا سال‌های گذشته از 96 بخوایم در نظر بگیریم، ما تقریبا هر سال میتونیم بگیم که یک اعتراض سراسری بزرگ رو شاهد بودیم. اگر این قیاس رو بخواید داشته باشید، چه تصویری میتونید برای ما و شنوندمون ترسیم بکنید؟
من فکر میکنم که یک نکته بدی که در مورد جنس این اعتراضات هستش، یه پولی هست که اینو وصل میکنه به هفته های اول به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، یعنی تظاهراتی که زنها علیه فراخوانی که خمینی داد به اجبار حجاب در محل کار، در اونجا هزاران زن در خیابان بودن با شعار آزادی نه غربیست نه شرقی جهانیست. در اون دوره رو ما یه پل میزنه این تظاهرات به اون دوره با یک ویژگی های خاص خودش و بعدی. ببینین شعار آزادی همون شعار آزادیه. خب حالا امروز این شعار یک شعار فراگیر شده، مسئله زنان همچنان در مرکز این مثلا این جنبش اعتراضی هستش که شکل انقلابی داره، کاملا شکل براندازانه داره، مسئله آزادی هست و مسئله زن هم هست، اما در کنار اون یعنی در واقع همه اقشار اجتماعی هستن برخلاف قبل.
یعنی شما مثلا یکی از وجوه تمایز رو اینطوری که من متوجه میشم فراگیرتر بودن این اعتراضات میدونید، و بعدش اگر بخوایم یه مقداری درباره هویتش های عنصر خاصی میبینید که اون رو مجزا بکنه از سریای قبل، مثلا از آبان 98، چه به لحاظ جامعه شناختی چه به لحاظ جنس اتفاقی که داره میفته.
بله ببینید اگه بیایم در مورد آبان 98 بگیریم، خب مسئله گرسنگی، فقر و تبعیض و فساد و همه اینها بود که امروز هم در جنبش امروز حاضره، ولی یک ویژگی داره در جنبش امروز، مسئله به اصطلاح زنان، تبعیض جنسی و جنسیتی در مرکز این جنبشه و این نکته بسیار بسیار مهمیه که این رو وصل میکنه نه به یک گروه اجتماعی بلکه به ویژگی قدرتی که در ایران هست. یعنی جمهوری اسلامی در واقع برنامه اعمال شریعت و الگوی ایدئولوژیکی که اونها درست کردن با کدسازی ایدئولوژیک از اسلام، در مرکز این الگو مسئله تبعیض در واقع آپارتاید جنسی، اگه بخوایم خیلی روشن‌تر بگیم یک نوع آپارتاید جنسیتیه و تمام سیستم هرم قدرت در جمهوری اسلامی بر پایه این آپارتاید گذاشته شده. این در واقع همه رو بی قدرت کرده، همه جامعه رو بی قدرت کرده، و همین دلیل هم هست که مسئله زندگی، آزادی و زن در شعارهای در شعار مرکزی این جنبش با هم دیگه گره خورده. این یک ویژگی هستش که توی قبل از این وجود نداشت.
بسیار خوب، تشکر میکنم از همه میهمانان برنامه که امروز در ساعت ششم، در این آخرین ساعت ششم همراه هستند با ما و سایر شنوندگانی که میشنوند ما رو. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان برنامه‌مون. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و شماره تلفن ما هست 00420221122454. خانم مهین شنونده بعدی هستن که ما تماس گرفتن و صحبت کردن.
سلام، وقتتون بخیر. سرنوشت این خواهد بود که پسوند اسلامی که با اون ما رو به فنا دادن از کنار اسم ایران حذف خواهد شد و حق به حق دار خواهد رسید و همه اونایی که با ایثارگری و پارتی بازی و اینا رفتن سر کار، دمار از روزگارشون در میاریم و نور و روشنایی که پیروز میشه به این تاریکی بالاخره اون اتفاق میفته. خدا رو چه دیدی، سالگرد بهمن 57 بشه سالگرد براندازیشون میشه و خورشید دیگه ای طولو میکنه، این خزان هم بهار خواهد شد.
همطور که گفتم @فردگرام در خدمت شماست، آماده است برای اینکه پیامه شما رو دریافت بکنیم از طریق تلگرام. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو بشنویم.
تفاوت در میانگین سنی معترضین، شعارهای غیر سیاسی و غیر سندیکایی، منظور از غیر سیاسی غیر جناحیه، جرأت بیشتر معترضین و همچنین روشهای ابتکاریشونه. بدون ایجاد تشکیلات انقلابی و کمیته های دفاع مردمی و بدون اعتصابات این اعتراض ها به نتیجه نمیرسه. کمیته دفاع مردمی وظیفه حفاظت از مردم، کاهش تلفات، افزایش هزینه سرکوب برای حکومت رو داره و حتی نلسون ماندلا هم کمیته دفاع مردمی به نام سپر تشکیل داد جهت محافظت از مردم برای اعتراض ها و مبارزه با دستگاه سرکوب اون رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی.
صحبت میکنیم امروز همونطوری که شنیدید تا اینجا درباره رشته حرکات اعتراضی سراسری در ایران که از 20 روز پیش فراگیرترین و پیوسته ترین حرکت اعتراضی سراسری رو رقم زده. بشنویم از آقای کامران که درباره این نسل صحبت میکنه، این نسل اعتراض.
قشر زیر 25 سال همون طبقه ای هستش که کاملا در زندگی خودش متوجهه که با این نظام و با این حکومتی که داره میبینه هیچ آینده‌ای برای زندگی خودش نمیتونه تصور کنه. بنابراین اون کسی که نمیدونه و ناآگاهه در واقع سردمداران این حکومت هستن، همون آقای فرمانده سپاهه که نمیدونه که میزان توقع مردم ایران و میزان عدم دسترسی مردم به این توقع اینقدر زیاده که همه اینا حس میکنن. اون کسی که حس نمی کنه اون رهبر خودخوانده خودشیفته جمهوری اسلامیه که حس نمی کنه، نادانه، نمی دونه که جامعه در حال انفجاره. دست به هر جایی که میذاری با ناکامی روبرو میشی.
ات فردگرام شناسی ما هست در تلگرام. و یک شنونده دیگه پیش از این که بریم سراغ میهمانان برنامه‌مون بشنویم از آقای محسن.
با درود خدمت آقای بقراطی، مهمانان و شنوندگان محترم. به نظر من راه پیش رو همبستگی همه اقشار با این حرکت اعتراضی است. در حال حاضر این پرچم اعتراض در حال دست به دست شدن بین مردم عادی، دانشجویان، مدارس، فرهنگیان و برخی اصناف و صنایع است. باید بازارم به این اعتراضات بپیونده و اعتصابات در صنایع بزرگ شکل بگیره. جنس و هویت این بار با گذشته فرق بسیار بزرگی داره. به کمک شبکه‌های اجتماعی و نقش اونها در بیداری جامعه، گستردگی و فراخوان‌ها کمک بزرگی به شکل‌گیری حلقه‌های اعتراضی می‌کنه. سال‌های قبلم قتل و شکنجه در زمان بازداشت بوده، ولی این بار مردم جسورتر شدن، هوشمندتر عمل میکنن. دست عوامل حکومت در آتش زدن بانک ها و پمپ بنزین ها و یافتن بهانه بهتر برای سرکوب رو شده. از طرف دیگه این حجم از حمایت ایرانیان در خارج کشور و نمایندگان و صاحب منصبان خارجی بی‌نظیر بوده و سرنوشتی که انتظار باید داشت در صورت تداوم اعتراضات و واماندگی نیروی سرکوب تنها تغییر و سرنگونی رژیم خواهد.
تشکر میکنم از تمام شنوندگانی که در این برنامه همراهی میکنن ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید بریم سراغ میهمانان برنامه. باز هم خانم یاسمین یک بار دیگه با شما همراه هستیم. شما در اون جامعه خب نه تنها زندگی میکنید بلکه مدتها در زمینه محور اصلی، نقطه عزیمت، این موتور محرکه اعتراضاتی که الان میبینیم از سالها پیش فعالیت میکردید که حق انتخاب هست. میخواستم ازتون بپرسم که در حال حاضر شما وضعیت ایران رو به لحاظ فراگیری این تقاضای عمومی چطور میبینید؟ فهم کنید چقدر حرف و حدیث مردم هستش در ابعاد گسترده؟ فهم کنید که چقدر توی اقشار مختلف فراگیری داره؟
خب ما این رو سال هاست که در شکل اعتصاب های مختلف میبینیم، از همه اصناف، کامیوندارا، معلما، امروز دانش آموزان و تقریبا من فکر میکنم بجز طلبه ها، اگرم درست میگم در باره اونا، هیچ قشری، هیچ صنفی، هیچ کس از این حکومت راضی نیست و به حق شهروندیش نرسیده. همیشه هم که در موقعیت حساس کنونی هستیم و باید تحمل کنیم همه چیز رو، همه چیز رو جراحی باشیم تا اینکه آقایون بتونن آتش افروزی کنن توی منطقه از جیب مردم ایران، از خونشون. و من فکر میکنم که این فراگیری اعتراض ها خیلی سالهای پیش ما همه رو شاهد بودیم و امروز که دیگه کارد به استخون رسیده و همه بیرون ریختن و برای همینه که اینقدر طولانی شده و نقطه بازگشتی نداره و به خونخواهی رسیده و دیگه موضوع اصلاح نیست، همینه که همه این آدم و همه ماها دونه بدونه اون امیدی که داشتیم و از دست دادیم، همه راه ها رو رفتیم و به بن‌بست رسیدیم و همه طور کوتاه اومدیم، رفتیم رأی دادیم، نمیدونم تو خیابون رفتیم براشون همه کار کردیم، روسری سر کردیم، ایدئولوژی نگه داشتیم و نتیجهش این شد که مستقیم به ما شلیک کنن، شکنجه کنن، صورت دختر رو له میکنن، مته پسر رو سوراخ میکنن و نه راه برگشتی نیست و هیچ کس راضی نیست. بله، فراگیر همه ناخرسندی ها و اعتراضات.
ممنونم از شما خانم یاسمین عزیز که هستید همراه برنامه ساعت ششم امروز. اجازه بدید بریم سوال دیگری پرسیده بودم از خانم شهرا شفیق جامعه شناس بشنویم. اجازه بدید که برنامه رو با یک پرسش دیگه با شما خانم شفیق ادامه بدم. این که الان میبینیم که اعتراضات سراسری ایران، این برآشفتن سراسری با ورود به روز بیستم خودش، رکورد تازه‌ای رو در زمینه این امتداد و پیوستگی، فراگیری و گستردگی بر جا گذاشته. فکر میکنید که دلیل این که این امتداد رو، این پیوستگی رو، عدم گسست رو شاهدش هستیم که در تعارض با اون چه هست که پیش از این در حرکت‌های اعتراضی می‌دیدیم چی هست؟ دلیلش رو شما کجا پیدا می‌کنید؟
من فکر می‌کنم که این یک سلسله زنجیری هستش که باید بدونیم در یک مسیری که همطور در طول این دهه‌ها طی شده و بعد تو این دهه آخر به خصوص طی شده، نسل‌هایی به میدون آمدن که تجربه نسل‌های قبلی رو انباشت کردن، نسلی به نسل دیگه منتقل می‌کنه بدون اینکه این خیلی فرم، بدون اینکه کاملا یه شکل مثلا کاملا منطقی داشته باشه. در 88 خب صلح‌آمیز بوده، طبقات متوسط بوده، منتها این در خاطره تاریخی باقی میمونه که چه سرکوب وحشتناکی بعد از اون شد و به جایی نرسید. بعد از اون ما رسیدیم به این جنبش‌های خیابانی، اینها هم به شدت سرکوب شد و همه اینا در نتیجه یک انباشت تجربه وجود داره که اینا رو، که جوانان رو به این نتیجه رسونده که نمیشه میدون رو ترک کرد و باید رفت جلو. شما یه نکته خیلی جالبی من دیدم که مسئله حتی مهاجرت، میدونیم در این سالهای اخیر مثلا همیشه مسئله جوانا که باید برن ولی الان ما داریم میبینیم که تو این شور و شوقی که الان اتفاق افتاده، میگن بعضی ها میبینیم که ما برای اولین بار اصلا دیگه فکر رفتن نمیکنیم، ما میخوایم پس بگیریم، ما میخوایم کشورمون رو پس بگیریم.
بسیار خب، آقای برزگر همراه هستیم یک بار دیگه با شما. صحبت خانم شهلا شفیق رو شنیدیم، همینطور خانم یاسمین رو. خانم شفیق از انباشت تجربه گفت و خانم یاسمین از فراگیری. شما میخواستید درباره فرم این اعتراضات صحبت بکنید، درباره محتوا صحبت کرد، میشنویم صحبت شما رو.
بله خب، خوشبختانه هر دو میهمان به بخشای از این موضوع اشاره کردن و همینطور شنوندگان که با نکته بینی نکات خیلی دقیقی رو مطرح کردن. ببینید اتفاقی که افتاده، چرا ما اسم این حرکت رو، اتفاقی رو که داره میفته میذاریم انقلاب و چرا فکر میکنیم که یک نقطه عطف هست که برگشت ناپذیر و در این حال توقف ناپذیره؟ برای این که ببینید شعاری که شکل گرفته درسته که مبتنیست و متکیست بر اعتراضات قبلی، اما دچار یک تحول کیفی شده و یک شعار فراگیری رو آورده که یک دورنمای خیلی روشنی رو پیش روی معترضان میگذاره. اعتراضهای قبلی در واقع فاقد چنین خصلتی بودن، نمیتونستن اون دورنما رو که لازمه هر حرکت بنیادین برای یک تغییر هست رو ارائه بکنن. به همین خاطر اگرچه ما در سالهای گذشته شاهد این بودیم که اعتراضات هم به طور کمی و هم کیفی افزایش پیدا کرده، چه در از نظر جغرافیایی، چه از نظر مشارکت طبقات و اقشار مختلف جامعه، ولی بین اونها یک گسست‌هایی وجود داشت، یعنی اون عوامل و اون کاتالیزورهایی که میتونست در واقع و تونست اون اعتراضات رو شکل بده با هم متفاوت بودن. در سال 88، در سال 96 در تابستان 97، در آبان 98 و مثلا در بعد در سال 1400 در خوزستان، بعد اعتراضات اصفهان. اینا خب دلایل مختلفی داشتن، از گرانی بنزین تا خشکسالی تا مسائل معیشتی اینها. ولی در امروز اتفاقی افتاده، در واقع این انقلاب در 1401 یک برایندی سنتزی است از اونها که اگرچه رگه هایی از اونها رو داره، اما دچار یک تحول کیفی شده و ما رو وارد یک مرحله جدید کرده. از نظر شکلی هم یک نکته در واقع میانگین سنی پایین معترضان هست. اگر زمانی در واقع افراد بزرگسال، میانسال می اومدن، یا مثلا بازنشستگان یا پدر و مادرها به دلایل اقتصادی می اومدن اعتراض میکردن، بعد از سرکوب‌های گسترده سیاسی در دهه 60، امروز اونها شاهد هستن که فرزندانشون در واقع در معرض گلوله‌های مستقیم نیروهای سرکوب غرب قرار گرفتن. خب این یک در واقع واقعیتی رو عیان میکنه که کل جامعه در خطر برخورد حکومت قرار داره. گستردگی اونها و این در واقع نسل جدید که با ویژگی‌های قرن 21 رو داره، کسانی که حتی به درستی میشه گفت که حتی از مثلا بازی‌های کامپیوتری تأثیر گرفتن، تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی هستن و به همون شکل در واقع شبکه‌های خودشون، نتورک‌های خودشون رو شکل میدن و با ما با یک عدم تمرکزی که ویژگی اصلی همه اتفاقاتی است که در قرن 21 بعد از، یعنی در عصر اینفورماتیک و در عصر اینترنت داره انجام میگیره، ما اینها رو در واقع ما به ازای بیرونی و عینیش رو در خیابان‌ها میبینیم. به همین خاطر از این جهت هم کاملا با اعتراضات قبلی متفاوت هستش. بنابراین یکی تفاوت سنیست، یعنی نسلی که اینجا وجود داره، ویژگی هایی که کاملا یک خصلت های قرن 21 و کاملا مدرن رو داره. یعنی ما حتی مثلا میتونیم به راحتی ویژگی های این نوع اعتراضات رو مثلا با یک جنبش اعتراضی که در غرب شکل میگیره، مثل جنبشی که به نام Black Lives Matter در واقع معروف شد، اینها خب از نظر شکلی هم می‌بینیم که متفاوت می‌کنه و این باعث میشه که
فهم کنید آقای برزگر، فهم کنید این
اعتراضات دشوارتر میشه.
فکر می‌کنید که دلیل این که در این حد همراهی و حمایت بین المللی رو همونطور که خودتون هم اشاره کردید به دنبال داشته، در پی داشته این حرکت اعتراضی، این اعتراض‌های سراسری در ایران، به خاطر همین نزدیک بودن به فرم اعتراضی غربی بوده یا به خاطر محتواش بوده، به خاطر این بوده که مسئله بسیار حساسی مثل مسئله آزادی تن، آزادی زن، آزادی انتخاب رو در محور داره؟
هر دو در واقع اینها در هم تنیده هستن، یعنی اینها رو عملا نمیشه از هم جدا کرد. جنبشی در واقع میتونه بیاد این شعار رو، شعار اصلی خودش انتخاب بکنه. ببینید در زمان خاکسپاری زندیات، مهسا امینی در گورستان شهر سقز این شعار سر داده شد، اما بلافاصله فراگیر شد و این نشون میده که در واقع این خودآگاهی به وجود اومده بود و فقط بیان نشده بود. به محض اینکه بیان شد، همه در واقع ایدئال های خودشون و خواسته های خودشون رو در این شعار پیدا کردن. یعنی این شعار مثل آینه ای بود که هر کسی میتوانست تصویر خودش رو بدون هیچ نوع اعوجاجی در ببینه و این در سطح جهانی هم انعکاس پیدا میکنه. شما ببینید در ترکیه مثلا، درستی که زنانی اومدن برای حمایت از زنان ایران، ولی مسئله ای بود که خود اونها هم داشتن و حتی به درگیری با پلیس ترکیه انجامید. در شیلی شما ببینید زنان شیلیایی اگرچه در حمایت از زنان ایران به خیابان میان، اما این زنان کسانی هستن که در سالهای گذشته برای حقوق خودشون، حقوق مشابه خودشون مبارزه کرده بودن. نه. یعنی یک پیوستگی این چنینی رو به وجود میاره. شما میبینید در سطح مثلا پارلمان اروپا یا حتی وزیر امور خارجه مثلا بلژیک به صورت نمادین موی خودش رو میبره این یک پیوند شخصی است که در واقع مرزهای جغرافیایی رو در هم می‌نوردد و وضعیت جدیدی رو ایجاد می‌کند. یک نکته دیگر هم فقط عرض کنم کوتاه. ببینید اتفاق بسیار مهمی که افتاد و جرقش در سال 96 زده شد، همون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، این بسیار اهمیت داشت. برای اینکه تا پیش از اون مخصوصا جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی با سوء استفاده و فرصت طلبی و ارائه یک تفسیر انفعالی و در واقع دعوت به تسلیم از بحث خشونت پرهیزی، مردم رو دعوت به این میکرد که در مقابل سرکوب حکومت خشتنداری نشون بدن، از خودشون مقاومتی نشون ندن، و چون به هر حال اونها هژمونی داشتن در هدایت افکار عمومی موفق بودن، اما از سال 96 به این سو که اونها جایگاه خودشون رو از دست دادن، دیدیم که این موضوع کنار رفت و امروز بحث دفاع از خود به عنوان یک حق مشروع پذیرفته شده و مقاومت این نسل در برابر نیروی سرکوبگر می‌بینیم که عملا ناتوانی دستگاه سرکوب رو آشکار کرده، در صورتی که پیش از این تصور می‌شد که دستگاه سرکوب یک قدرت بی حد و حصری داره که هر حرکتی رو در هر لحظه‌ای که بخواد می‌تونه در هم بشکنه و متوقف بکنه. اما درک جدید از واقعیت ها عملا نشون داد که همونطور که این دستگاه سرکوب در مقابله با نیروهای خارجی ناتوان و ناکار آمده، در مقابله با نیروی اعتراضی مردم هم به همون اندازه میتونه شکننده و ناکارآمد باشه.
ممنونم از شما آقای برزگر عزیز. اجازه بدید که بریم بدون معطلی سراغ شنونده های رادیو فردا. بشنویم شنونده ای رو که از طریق تلگرام صدای خودش رو به گوش شما میرسونه.
درود بر شما. ساعت ششم به نظرم این اعتراضات داره عمق پیدا میکنه، از هر طرفی وسعت پیدا میکنه، ایجاد امید کرده در بین نسل جوان و حتی ما که سنمون بالاتره، این امید رو ایجاد کرده که این به نتیجه خواهد رسید. البته شاید به سرعت نه، ولی برای خیلی مسجله که این اتفاق خواهد افتاد. از طرف اون وسعت و اون گستردگی و اون انعکاسی که در سطح جهانی داشته باعث شده که خیلی از مردم این رو بهش یه جوری امید بیشتری بهش ببندن و به نتیجه بخش بودنش براشون مسجل بشه. در نتیجه من فکر میکنم که این نتیجه خوب در بر خواهد داشت و امیدواریم که از این کابوس 43 ساله رهایی پیدا کنیم.
اد فردگرام شناسه ما هست در ساعت ششم رادیو فردا و شنونده بعدی ما درباره مواضع تدافعی و تهاجمی صحبت میکنه.
سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون. در رابطه با ادامه اعتراضات میخواستم بگم راه ادامه اینه که هر کسی هر جوری که میتونه نافرمانی مدنی کنه، یعنی خانوما با نداشتن حجاب در فعالیت‌های روزمره‌شون میتونن این کار رو بکنن، آقایون هر جوری که میتونن شعار نویسی. اتفاقی که افتاد، نقطه عطف بعد 43 سال در این اعتراضات این بود که ما در موقعیت تهاجمی قرار گرفتیم و این حکومت صفاک در موقعیت دفاعی رفت و ما باید اینو حفظ کنیم به هر قیمتی که شده، وگرنه خون این نوجوانان، خون مهسه‌ها، خون سارینه‌ها و نیکاها رو پایمال کردیم.
در شنونده بعدی ما آقای آزاد هست، صحبت میکنه درباره راه پیش رو برای این حرکت اعتراضی سراسری در ایران.
من به عنوان یه شهروندی که جریانات رو دارم از نزدیک لمس میکنم و در تماسم با مردم، با تظاهرات جلوی چشمه، به هر حال دیگه راه تداوم و تاثیرگذاری بیشترش اعتصاباته. درست اعتصاباتی داشتیم هرچند کوچک، اما باید گسترش پیدا بکنه و به نظر من راه اصلی و تاثیرگذارش همین اعتصابات خواهد بود در کنار اعتراض.
ممنونم از شما شنونده عزیز. خانم نسرین رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما خانم نسرین گرامی، نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون درباره سرنوشت این اعتراضات و جنسش؟
سلام، روز شما بخیر باشه خدمت همه شما و بیننده ها، شنونده های عزیز. من فکر میکنم که این جنس این اعتراضات از جنس حقوق شهروندی هستش، یعنی نباید بگیم که مربوط به زنها هستش و جنبش فمینیستی هستش، برای اینکه مهسا اصلا علاوه بر اینکه یه خانم جوان بود، کردم بود، اصلا مذهبش هم چیز دیگه بود. پس الان اونایی که
سوریه هستن یا اونهایی که تو خیابونای تهران میان یا خیابونای آذربایجان جاهای دیگه میان، اینا خب پس ارتباطی به مذهب و اینکه این مال کجا بوده نداره. و بعد من و با این حساب ما میبینیم که شعارها هم همه چیز رو مشخص کرده و اینکه ایرانی ها اصلا با هم مشکل ندارن، چه خارج چه در داخل. و یه مسئله مهمی که من اینجا دیدم این هستش که این افرادی که تو این تظاهرات شرکت میکنن همه جوان هستن، مال نسل همین انقلاب هستن، از دهه 80 به بعد هستن. حالا فرقش این هستش که معترضا هم اینجا الان دیگه شدن آتش به اختیار، دیگه نمیگن ولش کن ولش کن، خودشون میان دفاع میکنن، درگیر میشن. بعد دیگه اینکه اصلاح طلب هم دیگه اینجا هیچ جایگاهی ندارن. ولی چیزی که منو ناراحت میکنه این هستش که ما یه شورای رهبری نداریم، نه که رهبر تک نفره، یه شورایی باشه از همه گروه ها دسته ها و این بتونه خط بده و بتونه که در آینده هم کمکی بکنه. اگر این اعتراضات به جایی نرسید باز هم بتونه مردم راهنمایی بکنه و اینکه این اعتراضات به جایی برسه و بعدم اینا بتونن حکومت رو در دست بگیرن. چون الان چیزی که هستش اینه که آلترناتیو چیه، جایگزین چیه. و من خیلی خوشحالم که این شعارها و اینا همه جهانی شده و تمام دنیا فهمید که چه خبره و چی هستش و دیگه الان نمیتونن سکوت کنن.
ممنونم از شما. متشکرم خانم نسرین عزیز که در برنامه شرکت کردید. داشته باشیم آقای علی رو روی خط از طریق تلگرام، البته صداشون رو و پیامشون رو.
بعد از 43 سال حکومت اسلامی، جامعه، جوان کشور مخصوصا به اینجا رسیده که جا براش تنگه، یعنی اینی که آگاه شده، یعنی اینی که به حقوق خودش آشنا شده، یعنی اینی که ارزش‌های خودش رو پیدا کرده. ببینید اینجوری نیست که فقط الان جوان‌ها دارن تو میدان هستن، البته اونا تو میدان هستن، ولی من تو جامعه دارم زندگی میکنم، دارم میبینم، یعنی همه مردم ناراحتن، اما مردم گرفتارن، مردم به یه شکلی همه رو گرفتار کردن، اما جوان‌ها انرژی خاصی دارن. ببینید بعد از 43 سال کار به اینجا رسیده، اینجوری نیست که تمام شد، چند روز دیگه تمام میشه، تازه به اینجا رسیده و این ادامه داره. ممنون و متشکر.
متشکرم از شمایی که همراه ما هستید در این برنامه، برنامه ساعت ششم رادیو فردا. یک شنونده رو هم بشنویم و برگردیم سراغ میهمانان. بشنویم از آقای مهرداد.
سلام. تنها راه ادامه است، ادامه دادن و ادامه دادن و ادامه دادن. نیروهای سرکوب خسته میشن و هر روز تعدادشون کمتر میشه تو خیابونا، تا روزی میرسه که سیل جمعیت اینا رو جارو میکنه. فقط باید ادامه داد.
بسیار خوب خانم یاسمین، یک بار دیگه همراه شما هستیم در پایان این برنامه ساعت ششم. میخواستم از شما بپرسم که شما راه پیش رو رو چطور میبینید؟ فکر میکنید که سرنوشت این حرکت اعتراضی و حرکت‌های اعتراضی که پیوسته شاهدش بودیم طی سالهای اخیر، خصوصا در مورد آزادی حق انتخاب برای زنان چه هست؟
این که زنها امروز بیشتر از همیشه، بیشتر از مردها توی خیابون هستن، اعتراض میکنن و اساسا جنس این انقلاب زنانه هست، نشانه روشنی هست بر این که نسل آگاه شده، نشانه اینه که دیگه آدم ها نمیپذیرن حرفای موهوم رو، امیدهای واهی رو، و به سرانجام قاطع و نزدیکی میرسه به نفع مردم ایران. اما من صادقانه نگران لابی ها هستم خارج از مرزها، نگران موضع قدرت های فرامنطقه هستن که حتما تأثیر دارن توی شکلگیری انقلاب دگرگونی قدرت جایگزینیش، و امیدوارم که اون هم به نفع مردم باشه، رقم بخوره اینجا.
متشکرم از شما خانم یاسمین عزیز. اجازه بدید که بشنویم باز هم پرسش آخری رو که در همین زمینه با خانم شفیق مطرح کرده بودم. خانم شفیق، پیشتر اشاره کوتاهی شد به اینکه سرنوشت این رشته اعتراضات که تا اینجا فراگیرترین، زنانه ترین، پردامنه ترین اعتراضات بوده، چه خواهد بود؟ این سرنوشت به چه سمتی خواهد رفت؟ شما چه پیش بینی دارید با تمام اون ویژگی ها و خصائصی که برشمردید در طول این برنامه؟ فکر میکنید که باید در انتظار چه باشیم؟
من خواستم قبل از این که به این بشه به این نکته که به اصطلاح بحث زنانی یا مردانی، چون من یه دیدگاه دیگه ای دارم سر این موضوع. من بیشتر این جنبش رو یک جنبشی رو میبینم که خواسته تقابل با قدرت زن ستیز که اساس حکومتش برپای اینه، یعنی ایدئولوژیش مثلا فرض کنید در مورد هیتلر مسئله نجات بود، اینجا مسئله زن به این معنای استعاری، به این معنای سمبولیک و نمادین. در واقع اگر به شکل نمادین بگیم کلمه زنانه رو، من موافقم، ولی موافق نیستم با اینکه ما بیایم این رو بگیم
کلیتش صرفا زنانه است. نه منظور من هم این نبود، منظور این بود که به هر حال نقطه عظیمت مسئله آزادی زنان بود، شعار محوری، شعار زن زندگی آزادیه، که هرچند که طبیعتاً مردها حضور دارن، اقشار مختلف حضور دارن و فراگیر بودنش همونطور که شما میگید اصلا از ویژگی های بسیار مهم میشه. و آیندهش رو چطور میبینید حالا با تمام این ویژگی ها؟
مسئله زن و زندگی، رابطه زن با زندگی، مسئله مناسبات قدرته و این مناسبات قدرت مردها رو هم در بر میگیره و بنابراین لزوماً مثلا اون دیوار کشی جنسیتی مطلقا نباید باشه، بلکه این خطرناکه. بحث آینده این هست که در واقع برای من اینطوریه که این یک جنبشی هستش به شدت سیاسی و به شدت فرهنگی، برای که تمام ارکان ایدئولوژی حاکم رو نشانه میگیره با این مسئله همین زن زندگی آزادی و بقیه تبلوراتش که در کنارش هست. کل اکوسیستم، کل سیستم حیاتی این قدرت رو نشانه گرفته، چون حیاتش از اونجا تغذیه میکنه. در نتیجه من فکر میکنم که این آغاز پایانه، یعنی اگه بخوام به شکل استعاری بگم، یعنی یک رونده، نه اینکه این پایان امروز اتفاق
میفته،
ولی یک روندیه که کل حیات رژیم رو به مخاطره انداخته و ادامه خواهد داشت و اگر بار بعدی باشه اون بار هم باز رادیکال تر خواهد بود، حتی اگر اونها روکش کنن، حتی اگر اونها اصلاحات کوچیکی بکنن، چون با توجه به همه صحبتمون اون جایی که به اون نیازهای حیاتی باید جواب بدن نخواهند تونست جواب بدن، برای در ذات این قدرت.
بسیار خوب آقای برزگر، در پایان برنامه هستیم، دقیقاً 2 دقیقه وقت داریم که جمع‌بندی شما رو بشنویم در برای راه پیش رو.
بله، ببینید همونطور که گفته شد من هم موافق هستم، آنچه که شروع شده یک انقلاب هست. انقلاب ها یک فرایند یک شبه یا 10 روزه و 20 روزه نیستن. ما حتی اگر با انقلاب های کلاسیک بخوایم مقایسه بکنیم یا با انقلاب هایی که به هر حال نسبتاً جدید بودن، مثلا آنچه که در اوکراین اتفاق افتاد که سرآغاز انقلاب های رنگین و مدرن بوده، میبینیم که در سال 2004 اگه شروع شد 2005 به نتیجه رسید. یا انقلاب سال 57 که جز سریع ترین انقلاب ها بود، چون میدونید مثلا انقلاب چین نزدیک 30-40 سال طول کشید، انقلاب آمریکا 18 سال طول کشید، انقلاب فرانسه 10 سال طول کشید. خب اینها نشون میده که این فرایند یک فرایند طولانی است. حتی انقلاب 57 اگر شروعش رو 19 دی 56 در نظر بگیریم، حدود 13 ماه طول کشید، بیش از یک سال طول کشید تا در بهمن 57 به نتیجه رسید. بنابراین اون چیزی که اما مهم هست و این رو متفاوت میکنه از جنبش های اعتراضی پیشین این هستش که ما همونطور که گفتم یک نقطه عطف رو رد کردیم و از در واقع وارد یک مرحله بازگشت ناپذیر شدیم. امروز تقریبا دیگه برای کسی قابل تصور نیست که جامعه ایران و حکومت جمهوری اسلامی به موقعیت پیش از قتل بزدلانه و جنایتکارانه مهسا امینی برگرده. امروز دخترانی که در مدارس حتی روسری خودشون رو از سر برداشتن، یا خانومایی که آزادانه بدون روسری در خیابانها حرکت میکنن، در کافه ها میشنن، کسی نمیتونه تصور کنه که اینها مجددا اون حجاب رو
برگردن بهش. ممنونم از شما آقای برزگر عزیز. متشکرم. سپاس از هر سه میهمان برنامه. اینجا به پایان این برنامه ساعت ششم رسیدیم. تشکر میکنم از آقای برزگر، خانم شهلا شفیق و خانم یاسمین که 55 دقیقه گذشته رو همراه ما بودن. تشکر میکنم از همکارانم در استودیو، شهرام و منیژه، که طی سالهای گذشته امکان پخش این صدا رو فراهم کردند. و البته تشکر میکنم از شما شنوندهی که این برنامه رو ممکن کردید در این بیش از 12 سالی که هر جمعهش برای من وعده بود با شما هر ساعت 6 عصر تعطیل. در پایان این آخرین ساعت ششم براتون خوشی، سرخوشی و سعادت آرزو میکنم. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در سالهای گذشته. روزها و شبهای بسیار آرامی امید دارم براتون.